بسم الله الرحمن الرحیم.
ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم ان دين الله لا يصاب بالعقول فقد ورد في قباله مثل قولهم ان لله على الناس حجتين حجتن ظاهره و حجتن باطنه فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول والحل لهذا التعارض الظاهری بین الطائفتین هو ان المقصود من الطائفه الاولى بیان عدم استقلال العقل فی ادراک الاحکام و مدارکها فی قبال الاعتماد علی القیاس و الاستحسان الى آخر. عرض می شود که به عقیده اصولیین شیعه مسلک حکم عقل و دلیل عقل مشروط بر این که مفید قطع باشد و مفید یقین باشد در حق ما حجت، و همانطوری که اگر حکم شرعی از طریق کتاب و سنت به دست بیاد واجب الاتباع است، همچنین اگر این حکم شرعی از طریق مقدمات عقلیه هم حاصل بشود باز هم واجب الاتباع است. در مقابل حضرات اصولیین، آقایان اخباریین منکر حجیت عقلند و میگن حکم عقل و قطع حاصله از مقدمات عقلیه حجیتی نداره و واجب الاتباع نیست. به اینجا رسیدیم که حضرات اخباریین مدعی هستند که نه تنها نفی حجیت قطع حاصله از حکم العقل به توسط شارع امریز ممکن، که بلکه خارجن هم شرع مقدس چنین کاری کرده. ما احادیث و روایاتی داریم که از این احادیث و روایات برمیاد که شارع مقدس و ائمه معصومین علیهم السلام شیعانشون را و پیروانشون را از متابعت حکم عقل و دلیل عقلی منع فرموده‌اند و به ما هشدار داده‌اند که با پای عقل و با مقدمات عقلیه نمیشه به واقع رسید و نمیشد مصیب بود، و اون در روایاتی است که به این تعبیر از ائمه علیهم السلام وارد شده، مبنی بر این که ان دین الله لا یصاب بالعقول. این عمده دلیلی است که آقای اخباری برای ابطال حجیت حکم عقل آورده. از این دلیل هر کدام از اصولیین به نوبت خودشون جوابی یا جوابهایی تهیه کردن و ارائه نمودن به بازار علم. مرحوم مظفر هم به نوبت خودشون از این استدلال جواب میدهند. مجموعاً مرحوم مظفر از استدلال به این روایت و به این روایات دو جواب تهیه کرده اند یکی جواب نقضی است و دیگری جواب حلی. خاصیت جواب نقضی چنان که مکرر گفته شده زیاد کردن اشکاله، که اگر این مورد کذا پس اون مورد دیگر رو چی میگید؟ ماده نقض پیدا کردن. و خاصیت جواب حلی این است که حل مشکل میکند و از ریشه و اساس مشکل را از سر راه بر میداره. اما جواب نقضی میفرمایند که اگر ائمه علیهم السلام در یک مورد یا چند مورد به این تعبیر فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول، که به حسب ظاهر دلالت میکند که با عقل نمیشه به واقع رسید و عقل نمیتونه مصیب باشد، متقابلا همون ائمه علیهم السلام در موارد بسیاری و در تعبیرات مختلفی اینجور فرمودن به این که ان لله علی الناس حجتین، خداوند بر مردم دو تا حجت داره که به توسط اینها فردای قیامت علیه مردم احتجاج می کند. یکی حجت ظاهر و آشکار و هویداست و اون عبارتن از انبیا و ائمه علیهم السلام و رسول، و یکی حجت باطن و ناپیداست و اون عبارت از عقل انسان. معلوم می شود عقل حجت، فردای قیامت به عقل احتجاج میشه، تخلفات را انسان می گذارن. تخلفات شدید، خب ملاحظه می کنید که این حدیث چقدر به حکم عقلی بها می دهد. حجت های ظاهریه، همچنان که قول انبیا و ائمه و اوامر و نواهی اونها حجت و واجب الاتباع است، پس باید حکم العقل هم حجت و واجب الاتباع باشه. یا در حدیث معروف دیگری که در اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده، اینطور آمده است که وقتی خداوند عقل را آفرید، قال له اقبل، خطاب به عقل فرمود اقبال کن، بیا به سمت ما، روی بیاور. فاقبله، او اقبال کرد. ثم قال له ادبر، فادبره، نشانه تسلیمه. بعد خطاب شد به که اصیب و به که اعاقب، به توسط تو به بندگانم ثواب میدهم و به توسط تو بندگانم را عقاب می کنم. ملاک عقل انسانه. و هاکذا در روایات بسیاری که به صراحت دلالت می کنن که العقل حجتون، و اگر کسی با عقل مخالفت کرد فردای قیامت مستحق کیفر و مستحق عقوبته. خب اگر ما اون روایات رو داریم که دلالت می کنن بر این که عقل ارزشی نداره، عقل حجت نیست، لا یصاب بالعقول به قول شما، این طرف روایاتی هم داریم به این مضمون قدر به عقل بها میدهن، به صراحت عقل را حجت قلمداد میکنن، شما این روایات رو چی میگی؟ این جواب نقضی. جواب حلی و جواب اصل کاری این است که می‌فرمایند اون دسته اول از روایات که میگد ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا و احکام خدا را نمیشه با عقل درک کرد و به حق رسید، اون روایات ناظر به این است، جمع بینهما ناظر به این است که عقل انسان نمیتواند استقلالا احکام شرعی را درک بکند، استقلالا ملاکات و فلسفه احکام را ادراک بکند. و این حدیث شریف نظر به حکم عقل قطعی که ما میگیم اصولیین شیعه میگن نداره. این حدیث در مقابل کسانی است که با قیاس ها و استحسانات و خلاصه عقول ظنیه خودشون میخوان ملاکات احکام شرعیه را به دست بیارن، مناطات احکام شرعیه را به دست بیارن و بعد هم به موارد دیگر این ملاکات را سرایت بدن و این احکام را در اونجا هم پیاده بکنن. حدیث نظر به این داره. اگر این شد دیگه ربطی به مورد بحث ما نخواهد داشت، چون مورد بحث ما راجع به حکم عقل قطعی است که مکرر گفتیم از راه قطع به ملزوم، این یک، و قطع به ملازمه، این دو، قطع به لازم پیدا می کنیم، این هم نتیجه، و سه، وقتی قطع آمد دیگه قابل انکار نیست، هیچ جائلی و هیچ معتبری نمیتوند حجیت را از قطع بگیره کما بینا و مکررن. این مال اون روایت، اون دسته اول ناظر به اینه، عقول ظنیه. و اما دسته دوم از روایات که این همه به عقل بها داده و برای عقل ارزش قائل شده، این دسته از روایات که عقل را حجت می کنن ناظر به مواردی است که مورد حکم عقل است، میدان ادراک عقلی است، و اون همین است که عقل به توسط قطع به ملزوم و قطع به ملازمه، قطع به لازم پیدا بکند. اینجا جای حکم عقله، نه مواردی که بخواد به مجرد مظنه و گمان و به مجرد توهمات و استحسانات به یه نتیجه‌ای برسد، مستقلن حکم شرعی رو ادراک بکنه، مستقلن ملاکات رو ادراک بکنه و امثال ذالک. این هم بیان وجه الجمع بین این دو دست روایاتی که در این باب وارد شد. خب تنافی برداشته میشه بین این دو دسته. اون دسته اول در مقام کوبیدن روشی است که عامه به کار می‌بردند، ائمه دارن می‌فرمایند که مواظب باشید به مجرد عقل و استحسان نمیشه به نتیجه رسید. این دسته دوم در مقام بلند کردن و بالا بردن عقل قطعی هستند که لا ریب فی حجیته و قابل خدش و تردید هم نیست. ونگهی میتونیم جواب دیگری هم بدیم، اون این است که روایاتی که دلالت میکند بر حجیت حکم عقلی، علی فرض که اون ان دین الله لا یصاب بالعقول مرادش مطلق حکم عقلی باشه، چه حکم عقل قطعی و چه حکم عقل ظنی همه هم مراد باشه، باز میگیم در تعارض این روایات برنده است. این اخباری که حکم عقل رو حجت میکنن به مراتب تعدادشون زیادتره، پس اینا میشن حجت و برنده. نوبت به اون اخبار دسته اول دیگه نمیرسه. خب این هم مربوط به ناحیه دوم. ناحیه اول راجع به این بود که آیا امکان دارد شارع مقدس جلو حجیت این قطع رو بگیرد یا نه؟ گفتیم به نظر ما ممکن نیست، به نظر اخباری ممکن. ناحیه دوم این شد که علی فرض امکان آیا در خارج هم چنین نهی منعکس شده، صورت گرفته و تحقق پیدا کرده که در یک موردی شارع مقدس فرموده باشد از این قطع عقلی متابعت نکن؟ اینم بحث شد. اخباری میگه آریم، اصولی میگه نه، همچی چیزی در کار نیست. به عمده دلیل اخباری اینم این احادیث بود که جواب داده شد. و اما ناحیه سوم و آخرین ناحیه راجع به اینه که اون طرف قضیه رو بگیریم، علی فرض عدم امکان، یعنی بر فرض این که ما بپذیریم که شارع مقدس براش ممکن نیست و نمیتواند حجیت قطع را نفی بکند، بلکه اگر عقل حکم کرد به امری از امور به طور قطع و جزم، لازمش این است که حتما و جزمن شرع مقدس هم بر طبق این حکم عقلی حکم داشته باشه، علی فرض تسلیم این حرف ها باید دید که معنای این سخن چیه. این که ما میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هر اون چرا که عقل بر طبق او حکم میکند حسن یا قبیح تشخیص میدهد، شرع مقدس هم بر طبق او حکم میکند، این یعنی چی؟ آیا منظور این است که همونطوری که عقلای عالم به ما هم عقلا و به مقتضای عقلشون حسن یا قبح یک عملی را ادراک میکنن، شارع مقدس هم همین اندازه این معنا را ادراک میکنه؟ علم دارد به این که فلان کار اندل عقلا حسنان، همین علم دارد به این که فلان کار اندل عقلا قبیحون، فقط ادراک است، چون کار عقل به ما و عقلون جز ادراک و تصدیق نیست. وقتی میگیم حکمه به العقل یعنی ادرکهو، این معنا را ادراک میکنه. آیا دنبالش که میگیم حکمه به شب، اینم صرفا به همین معنای ادراک؟ شارع مقدس هم این معنا رو درک میکنه، میدوند که فلونکار اندل اقلا حسنه، فلونکار اندل اقلا قبیه هست، اما دنبالش امر و نهی دیگه در کار نیست، افعل ولا تفعلی دیگه در کار نیست، مجرد ادراکه. خیلی چیزا را شارع مقدس علم دارد ولی روی مسائلی امر نمی کنه ما رو به اون، نهی نمی کند فعلا، با اینکه علم به حسن یا قبحشون هم دارد. آیا منظور اینه مجرد ادراک، یا این که نه منظور این است که حکم به شر یعنی اون چرا که عقلا ادراک می کنن حسن یا قبیح تشخیص می دهن، شارع مقدس هم ادراک می کند و علاوه بر این که این معنا رو ادراک می کند، علم دارد، حکم هم دارد، یعنی امر مولوی دارد، افعل دارد در محسنات، نهی مولوی دارد و لا تفعل دارد در امور قبیح، که خاصیت امر و نهی مولوی این است که امتثال و موافقت اون دارای ثواب است، کما این که عصیان و مخالفت اون دارای عقابه. حالا کدوم منظوره؟ آقای اخباری میگوید علی فرض این که ما قبول بکنیم که شارع مقدس نمیتونه جلو این حکم عقل رو بگیرد، و الا ولابد او هم بر طبق حکم عقل حکم دارد، ما میگیم حد اکثر و قدر متیقن و قدر مسلم این است که معنای حکم به شر یعنی ادرک و شارع، یعنی هر چرا که عقلای عالم حسن و بایستنی تشخیص میدهن، شارع مقدس هم علم دارد به این که فلان امر اندل اقلا حسن و بایسته نیست. به هرچرا اونها قبیح تشخیص میدهن، شارع مقدس علم دارد که فلان عمل اندل اقلا قبیح و نبایسته نیست. همین بلکه مجرد الادراک اخباری میگه. ما هم قبول داریم که شارع ادراک این معنا را، اما مجرد علم و ادراک کافی نیست، برای که ادراک غیر از امر و نهی، چون که در بالا اشاره کردیم، ای چه بسا شرع مقدس نسبت به حسن یا قبح یک عملی عالم و آگاه باشد، ولیکن روی مصالحی نتوند بالفعل امر داشته باشه نسبت به اون عمل یا نهی داشته باشد نسبت به اون عمل، مجرد ادراک. و اونی که مهم است و شما اصولیین دنبالش هستید و مفید فایده است برای شخص اصولی و ثمر عملی دارد، این است که ما از طریق این حکم عقلی به ادراک عقلی امر و نهی شرعی رو به دست بیاریم. و متاسفانه چنان که میبینیم امر شرعی و نهی شرعی به دست نمیاد، حد اکثر ادراک شرعی و علم شرعی به دست میاد. در فرضم که امر و نهی باشد، حکمی باشد، باید و نبایدی باشد، باز مال مربوط به شارع به ما و شارع اون نمیشه. امر مولوی نیست، نهی مولوی نیست که شما اصولیین دنبالش هستید، بلکه مربوط میشد به شارع به ما و عاقلان، و خلاصه امر و نهی میشد ارشادی و تأکیدی، نه مولوی. این حرف دیگر است که اخباری ممکنه داشته باشه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که هازی آخر و مرحلت لتوجیه، این نهایت مرحله است برای توجیه که میشه برای سخن اخباریین در این باب بیان کرد. و این توجیه هم فقط در بخش مستقلات عقلیه میسور هست، به درد غیر مستقلات نمیخوره، چون اونجا شارع حکم داره، امر و نهی داره، مجرد ادراک نیست. و ممکن هم هست این توجیه به حسب ظاهر برای اشخاص مبتدی قابل قبول هم باشه و از اون احتمالات قبلی زیباتر جلوه بکنه، اما به نظر ما این توجیه هم مردود است، این سخن هم مردود است و قابل جواب. جواب ما این است که مراد آقای اخباری از این سخن یکی از این دو مطلب میتونه باشه، به هر کدوم باشه قابل اشکال. مطلب اول این که مراد اخباریین این باشه که میخوان بگن ما بین حکم عقلی با حکم شرعی به ما و شرعیون ملازمه نیست، حد اکثر میشه گفت که کلما حکم به العقل ادرک و شارع و علم به اون معنا شارع مقدس، اما حکم شارع و امر و نهی شارع این معنا اثبات نمیشه، مجرد ادراک. این یک احتمال. اگر مراد اخباری این معنا باشد، میفرمایم که این کلام و این مراد باطله. چرا؟ به جهت این که ما در بخش مستقلات عقلیه در باب ملازمات جزء دوم اونجا اثبات کردیم که ملازمه است بین حکم عقل و ادراک عقلی و بین حکم شارع، یعنی امر و نهی شارع، نه مجرد ادراک. و بلکه اونجا گفتیم مسئله از ملازمه بالاتره، مسئله عینیت در کاره. اقلای عالم به ما هم اقلا حکم کردن، این عین حکم شارع هست و در ضمن اینها شارع مقدس هم داخل هست و چنین حکمی داره. مطلب دوم این است که مراد اخباریین این باشد که اون چرا اقلای عالم به ما هم اقلا ادراک میکنن و بر طبق اون اتفاق نظر دارن، او عبارت هست از مجرد استحقاق مدح و ذم بلاره به در این که مدح و ذم غیر از ثواب و عقاب هست. مدح و ذم دنیویست، ثواب و عقاب اخرویه. مدح و ذم زبانیست، ثواب و عقاب عملیست. فلذا ما ادرک العقلا استحقاق مدح و ذم است و استحقاق مدح و ذم ملازمه ندارد با استحقاق ثواب و عقاب، به جهت این که ملاک حکم عقلا وجود مدح و ذم است در یک عمل و ملاک حکم شارع وجود ثواب و عقاب است در یک عمل، ملاک ها فرق داره. فلذا از راه حکم عقل به ملازمه ما نمیتونیم حکم شارع را به ثواب و عقاب اثبات بکنیم که بگیم حتما این عمل عند شارع واجب است و ثواب داره، حرام است و عقاب داره. این معنا قابل اثبات نیست، چون اینها دو تا ملاک دارن و این دو تا ملاک همچنان که میبینیم حتی لازم ملزوم هم نیستن، نه عینیت هست و نه استلزام. ممکنه اون یکی باشد این دیگری نباشه، فلا ملازمته. علا فرض این که استلزام باشه، مدح و ذم اندل عقلا مستلزم ثواب و عقاب اند شارع مقدس باشه، باز هم میفرماید کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اکثر مردم این معنا رو نمیتونن ادراک بکنن که هر کجا مدح و ذم میبود دنبالش ثواب و عقاب هم هست. و برفرض که اکثر الناس مدرک این معنا باشن و یا جمیع الناس مدرک این معنا باشن، باز هم فایده ای نداره. چرا؟ زیرا که حکم عقلی به ما هوه هوه برای گروه قلیل و انگشت شماری از افراد بشر داعی و محرک هست که به حکم عقل تنها ترتیب اثر می دهن، اما برای اکثریت مردم این چنین نیست. اکثر الناس به حکم عقل صرف ممکنه معتنی نباشن، اعتنا نکنن و در مقام وجوب یا حرمت منتظر بیان شارع باشن. فلذا در همون مورد حکم عقل هم ما بی نیاز از امر شرعی یا نهی شرعی نیستیم. حکم عقل تنها به درد محرکیت و باعثیت نمیخوره. اونگاه اخباری میگه وقتی مطلب از این قرار شد که مجرد ادراک عقلی کافی نیست برای داعویت به سمت انجام کار یا زاجریت نسبت به این عمل، این از یک طرف. از طرف دیگه یک آیه یا روایتی هم، فرض این است که یک آیه یا روایتی هم در این مورد وارد نشده که از اون آیه و روایت حکم استفاده بشه. فلذا ما احتمال میدهیم که شارع مقدس در مورد حکم عقلی یک حکم مولوی داشته باشه، یک وجوب و حرمت داشته باشه، ثواب و عقابی در کار باشد، اما علاهده و مستقلن اون را بیان نکرده، بلکه به همون ادراک عقلی قناعت کرده و اکتفا نموده. و احتمال هم میدیم که اساساً شارع مقدس چون در چنین موردی حکم مولوی نداشته بلکه مجرد علم و ادراک بوده، یا اگر حکمی داشته ارشادی بوده، لذا بیان نکرده. بذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. پس اخباری حرفش این است که شما از طریق ملازمه نمیتونید حکم شرعی مولوی را استکشاف بکنید که مطلوب شما همینه، به الا مجرد حکم ارشادی که مطلوب شما نیست. این نهایت چیزیست که اخباری ممکنه بگن و یکی از این دو ادعا و دو مطلب مرادشون باشه. مرحوم مظفر می فرماین که ما از هر دو بخش و و از هر دو ادعای اینها جواب میدیم. اما جواب ما از بخش اول این ادعا اینه، میفرماین که این کلام که کسی مدعی بشه مدح و ذم غیر از ثواب و عقاب هست، ما این رو در بخش ملازمات عقلیه، اونم در بخش مستقلات اونجا جواب دادیم، در اینجا ما همون جواب رو به طور مجمل و مختصر تکرار میکنیم و اون جواب اینه: حق آن است که مدح و ذم همون ثواب و عقاب است در نزد شارع مقدس و به اصطلاح عینیت در کار است. این همان است که بالاتر از استلزامه. استلزام یعنی دو حقیقتا لازم ملزوم هست، ولی ما مدعی هستیم عینیت را. دلیلمون هم اینه که حقیقت مدح عند العقلا عبارت است از جزای خیر دادن، فلانی را مدحش میکنن مستحق مدح هست، یعنی مستحق پاداش، مستحق جزای خیر هست، و حقیقت مذمت عبارت است از جزاء شر دادن، نه اینکه مجرد سرزنش زبانی یا مجرد مدح و ستایش زبانی باشند. مدح و ذم از مقوله عمل است، ولذا میبینید که محققین از حکمای الهی تعبیرشون این است، میگن ان مدح الشارع ثواب، مدح شارع زبانی نیست، همون ثواب دادنشه، از مقوله عمل، جزای خیر دادن، و ذمه عقاب، ذم شارع که زبانی نیست، همون عقاب است و جزای شر دادن که از مقوله عمله. بلکه بالاتر از این، نه تنها حقیقت مدح و ذم اینه، اصولا نسبت به خداوند و شارع مقدس مدح و ذم لسانی و زبانی اصلا معقول نیست. مدح شارع چیزی غیر از همون ثواب نیست، مذمت شارع هم چیزی غیر از همون عقاب و مجازات به شر نیست، کما این که رضای شارع و غضب شارع هم به همین معناست. رضایت الهیه به معنای ثواب دادنه، و غضب الهی که در قرآن آمده غضب الله علیهم، یا نسبت به قوم دیگر رضی الله عنهم، این غضب الله و این رضی الله به معنای ثواب دادن و عقاب کردنه. شاهد مطلب رو از روایات معصومین میشه دریافت کرد، در اون حدیث معروفی که مرحوم صدوق در توحیدشون نقل کرده اند، امام هشتم سلام الله علیه فرموده ان رضا الله ثوابه و غضبه عقابه، همانا رضای الهی عبارت است از همون ثواب دادنش به بندگان، نه به اون معنای از رضایت که در ما انسان ها متصوره که علیاذ بالله چهرش باز بشه، شکفته بشه، منبسط بشه، خندان بشه، این که معقول نیست. غضب خداوند همون عقاب کردنشه، نه به اون معنا از غضب که در ما افراد بشر و ممکنات وجود داره که انسان از امری که خشم می کند چهرش برافروخته می شود، رگهای گردنش پر می شود، خشمگین خونش به جوش می آید و می خواد هر چه زودتر انتقام بگیره، اینا که در مورد ذات حق متصور نیست، فلذا اونجا غضب الهی همان عقاب کردن و مجازات به شره. هازا مربوط به بخش اول که شما گفتین منات ها فرق داره، منات حکم عقلا مدح و ذم است و منات حکم شارع فلان. دیدیم که در مورد شارع مقدس مدح و ذم با ثواب و عقاب دو امر جدا از هم دیگه نیستن. و اما بخش دوم، شما گفتید در فرض که ما بین مدح و ذم با ثواب و عقاب ملازمه باشد، اما این حکم عقلی به تنهایی کافی نیست و صلاحیت نداره که برای اکثر الناس محرک و داعی باشه. اکثر الناس به راحتی حکم عقل را ممکن است زیر پا بگذارن و مخالفت بکنن روی مطامعی که دارن، هواها و هوسهایی که دارن در سایه متابعت از هواها و هوسهای نفسانیه، حکم عقل را به این مرشد ناصح را ممکنه زیر پا بگذارن. بالاخر جواب ما این است که می‌فرمایند مسئله مدح و ذم از قضایای مشهوره‌ای هستند که تطابقت علیها آراء العقلا جمیعا بما هم عقلا، همه عقلای عالم این معنا را ادراک میکنه. و اگر ملازمه باشد میان مدح و ذم و ثواب و عقاب، پس همه مردم ثواب و عقاب الهی را هم دنبال این حکم عقلی ادراک میکنن و همین ادراک عقلی باید کافی باشه برای دعوت مردم و صلاحیت دعوت رو داشته باشه. چرا میگی نداره؟ بر همین اساس میفرمایند که ما معتقدیم که در موارد حکم عقل اصولا محال است که مولا یک امر یا نهی مولوی و شرعی داشته باشه، به جهت این که فلسفه امر و نهی مولوی عبارت است از ایجاد داعی و جعل داعی در مکلف یا جعل زاجر در مکلف، اونجایی که خودش فی حد نفسه محرک و زاجر نداشته باشه، و در مواردی که العقل مستقلن به حسن یا به قبح، خود این انسان از درون داعی و محرک به انجام کار داره یا از درون زاجر و مانع از انجام کار دارند، ولذا نیازی به امر مولوی یا نهی مولوی نیست. بلکه بالاتر از این که حاجتی بهش نیست، اونجا میگفتیم بل هو عبسون، چنین امری از قبل مولا میشود عبس و کار عبس از مولای حکیم صادر نمیشه. نه تنها عبسون که بلکه تحصیل حاصل هست، که تحصیل حاصل از محالات ذاتیه است کما بینه مکررن این من. فلذا مکرر گفتیم که اگر امری در مورد حکم عقل وارد شد یا نهی در مورد حکم عقل وارد شد، این اوامر و نواهی حمله بر ارشادیت میشه، مؤکد حکم عقل میشه، نه این که مولوی باشه و مؤسس باشه. و این که شما گفتید ادراکات عقلیه به تنهایی داعویت نداره مگر نسبت به اقلیت انگشت شماری از مردم، ما میگوییم این سخن به صورت موجبه جزئیه و فی بعض الموارد درسته، اما به حال ما هیچ ضرری ندارد، زیرا آنچه که مهم است این است که این حکم عقل صلاحیت و قابلیت محرک بودن و داعی بودن را داشته باشه. فعلیت که مطرح نیست، بالفعل هم محرک باشه در خارج این مطرح نیست. و این معنا اختصاص به موارد حکم عقل و ادراک عقلی نداره، در کلیه اوامر و نواهی چه مولوی و چه ارشادی قصه از همین قراره. امر مولوی و شرعی هم این چنین نیست که در خارج بالفعل هم حتما انسان را داعی و محرک باشه، این که جبره. امر مولوی هم صلاحیت داعویت درش هست، نه داعی بودن بالفعل. و این معنا در باب حکم عقل و امر عقلی هم هست که صلاحیت داعویت رو داره. اگر دارد فلا حاجت به سوی یک امر شرعی یا به سوی یک نهی شرعی، بلکه از طریق ملازمه ما میتونیم حکم شرعی رو استنباط و استکشاف بکنیم بدون این که یک امر شرعی یا نهی شرعی مستقل و مستقیمی در این باب باشه. خب هذا تمام الکلام در رابطه با باب چهارم از ابواب مباحث حجت که باب حکم عقل و حجیت عقل باشه. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا انشاءالله برسیم به بحث بعدی. و اما ما ورد عن آل البیت علیهم السلام، اون چی که وارد شده است از ائمه اهل بیت علیهم السلام، من نحو قولهم، از مثل این سخن که ائمه فرمودن ان دین الله لا یصاب بالعقول، همانا دین خداوند و احکام الهیه به توسط عقل ها مصاب نمیشه، بهش نمیشه رسید، به حق نمیشه رسید، که اخباری به این اخبار و روایات استدلال میکرد. میفرماید که این هم جواب داره. اولا فقط ورد فی قبال این ما ورد، این روایت مثل قول همون ائمه که فرمودن ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرا و حجتا باطنه، آشکار و پیدا و ناپیدا. فاما الظاهر حججی که آشکار و پیدا هستن، فالرسول و الانبیا و الائمه علیهم السلام، و اما الباطنه حججی که حجتی که باطن و ناپیداست، فالعقول عقلهای بشر. خب این روایت رو هم داریم. شما به این روایت چی جواب میدید؟ اگر عقل حجت نیست، واجب الاتباع نیست، این روایت چی میگه؟ والحلو جواب دوم جواب حلیست. والحلو لحاظ تعارض ظاهری، حل به علاج این تعارض ظاهری بین طائفتین، تعارض ظاهری میگن چون باطنن و واقعا متعارضین نیستن. علاج این تعارض ظاهری بین این دو طایفه از روایات و اون حل و علاج اینه، ان المقصوده من الطائفه الاولى بیان و عدم استقلال العقل فی ادراک الاحکام و مدارکها. مراد و مقصود از اون طایفه اولا که عقل را دارن میکوبن و بی ارزش قلمداد میکنن، عبارت از بیان این که بدانید و آگاه باشید که عقل انسان استقلال نداره در ادراک احکام و مدارکها، یعنی ملاکات احکام، مستقلا نمیتوند ملاک و مدرک و مستند این حکم رو درک بکنه. اینو داره نظر میده در مقابل اعتماد بر قیاس ها و استحسان ها و امثال و ذالک که اهل سنت دارن که میخوان با حکم عقل قیاسی و استحسانی حکم درست بکنن، فلسفه بافی بکنن. این روایات دارد اینو محکوم میکنه. از کجا میگید که روایات در مقام بیان اینه در مقابل قیاس کذا و کذا؟ لأن این طایفه اولا واردتون در همین مقام، یعنی واردتون در این که احکام الهیه و مدارک و مناطات احکام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، بدون ادراک ملزوم و ملازم اون حرفا، مستقلن و مستقیمن. و هو حق کن کما شرحنا سابقا، این درسته و ما هم قبلا توضیح دادیم، در همین یکی دو بحث قبلی توضیح دادیم که نه با عقل نظری نه با عقل عملی نمیشد به احکام رسید مستقیما یا به ملاکات رسید. و من المعلوم و همه شما میدانید که این مقصود من یعتمد علی الاستحسان فی بعض صوره که چند قسم بعضی از انواعش برمیگرده به قیاس و مفید ظن است، حالا اون مراد و مقصود دعوا این نکترا، ادعای این است که ان للعقل ان یدرک الاحکام مستقلن، عقل حق دارد این که ادراک بکند احکام رو مستقلن و یدرک ملاکات این احکام را، این حق رو برای عقل میده. و مقصود من یعتمد علی القیاس مثل اهل سنت هو دعوا این که للعقل ان یدرک ملاکات احکام را، در مقیسون علی که مثلا الخمر حرامون ملاکش اسحار است، این معنا رو ادراک میکنه لاستنتاج الحکم در مقیس، مقیس که فرع باشه مثلا فقا الخمر و حرامون لاسکارهی، اینو درک میکنیم. بعد میگیم پس اون یکی دیگه الفقا ایزن حرام چون مسکره. به همین از معنای اجتهاد به رأی که انسان با عقل خودش بخواد احکام رو و ملاکات احکام رو ادراک بکنه. فقط سبق ان هذه الادراکات، این گونه از ادراکات لیست من وظیفه العقل النظری، اینا از وظایف عقل نظری نیستن و نه از وظایف عقل عملی هیچ کدوم. لن هذه، این مطالب احکام و ملاکات اموری هستن که لا تصاب و انسان بهش نمیرسه الا من طریق سما از مبلغ احکام که پیامبر و ائمه باشن و علیه. بنابراین توضیح و تفسیر و هذه طایفه من الاخبار، این طایفه اول لا مانع من الاخذ بها علی ظواهرها، هیچ مانعی نیست از اخذ به این روایات بر ظواهرش. بله ان دین الله لا تصاب العقول، درست هم هست، لان این اخبار و این طایفه واردتون در مقام معارضه با اجتهاد به رأی که سنی ها داشتن، اون روش و اون شیوه رو داره میکوبد، ربطی هم به حکم عقل قطعی که اصولی میگن نداره. ولیکن این طایفه اجنبیتون، اما نحنو به سببه از اونچه که ما دنبالش هستیم و اما نقولو و از اونچه که ما طرفدارش هستیم در قضایای عقلیهی که یتوسل بها الى الحکم شرعی از طریق ادراک ملزوم و ادراک ملازمه الاخر، کما این که این طایفه از اخبار اجنبیتون ال طایفت ثانیه از اخبار التی تسنی سناگوی بر عقل است و تنصو به صراحت دلالت میکند بر این که اون عقل حجت الله الباطنه. چجور اجنبی هم؟ لأن این اخبار و روایات ثانیه این طایفه تسنی علال عقل، سنا بر عقل میگوید، فی ما و در آن بخشی که و در آن میدانی که او من وظیفت العقل است ان یدرک اون امر را، لا علال زنون و الاوهام، نه این که مدده عقل باشه بر زنون عقل زنی در توهمات و استحسانات، این چنین نیست، بلا علا ادعاءات ادراک مالا یدرک العقل، و نه این که این روایات در مقام سناگویی باشه بر ادعای ادراک چیزهایی را که لا یدرک العقل به طبیعته، که احکام باشه که ملاکات باشه، این که دارد عقل را برای اون جهات متش نمی کند، او را کار عقل نیست. النهایت و سالسه، آخرین نهایت در اینجا این است که بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت قطع را و نهی از این حجیت را سلم را که نمیتوند معنا بکنه، اگر عقل گفت حتما شارع هم بر طبقش حکم داره، کل ما حکمه به العقل حکمه بشن، دوباره یکی با امنت سآل جای این سآل و پرسش هست، از هم دیگه بپرسیم از معنی حکم شارع بر طبق حکم عقل، کل ما حکمه بهش به العقل حکمه بشن یعنی چه؟ ول جواب و سعی از این سوال اندها اولایی که اخباریین باشن ان یقال، اونا میگن ان معنای این قضیه و این حکم و شارع علا طبق حکم عقل، معنیش عبارت است از ادراک و شارع و علم و شارع، شارع هم میدونه و عالم هست به این که هازل فعل ینبقی فعلو مثل عدالت او ینبقی ترکو مثل ظلم لدل اقلا، اینو شارع مقدس هم ادراک میکنه، اما به هازا شیء آخر، این مطلب دیگری است غیر از امر شارع و نهی شارع، اونی که به درد ما میخوره اینه، و نافع اونی که منفعت دارد در شخص اصولی و ثمره عملی دارد هو ان نستکشف امر شارع و نهی شارع را تا بتونیم نتیجه بگیریم، و این از این طریق استکشاف نشد و یحتاج و اثبات و امر شارع و نهی شارع در این مورد الى دلیل آخر سمعی از طریق این ملازمه خلاصه اثبات نشد، بلا یکفی فیه، کفایت نمی کند در این اثبات امر و نهی شرعی، ذالک دلیل العقلی، اون دلیل عقلی که اقساما یستنتج منه، اون ملازمه که حد اکثر نهایت چیزی که استنتاج می شود از او این است که ان شارع عالم به حکم العقلا، شارع مقدس عالم به حکم عقلا است ولی بر طبق اون امر داره از کجا؟ یا این که نه، بالاتر از علم، او ان شارع حکمه به نفس ما، حکمه به عقلا، حکم میکند به نفس اون چی که عقلا بر طبقش حکم دارن، همون مد و ذم عقلایی، اینم به ما و عاقلان حکم میکنه. اما فلا یکون منه از اون شارع یک امر مولوی در این مقام یا یک نهی مولوی در این مقام، این اثباتش از کجا؟ این آخرین حرفیست که اخباری ممکنه بزنه. اقولو به هذه این سخن و این مطلبی که در نایه سوم مطرح شد، آخر و مرحله، این آخرین مرحله است برای توجیه کردن مقاله و گفتار منکرین و جهت عقل که اخباریین باشن، با و توجیه اون یختص و بخش مستقلات عقلیه، چون در غیر مستقلات امر شرعی داری. بلحاظت توجیه صورتون ظاهریتون، تحصیل ظاهر قابل قبوله، یمکن ان تمتلی زیبا جلوه بکند بر شخص مبتدی اکثر از اون توجیهاتی که در مرحله اول و دوم داشتیم مراحل سابقه. می فهمان که این توجیه به نظر ما تمتلی ینتلی علا احدا دعویین، مشتمل بر یکی از این دوتا ادعاست که هر کدوم باشه قابل خدش است. یک، دعوا انکار الملازمه. آقای اخباری میخواد ادعا بکند که ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع نیست، فقط بین ادراکات ملازمه است نه بین حکم. فقط تقدم تفنیدها و ابطالها مطلان و نابود کردن این دعوا در جزء ثانی صفحه 236 در بحث ملازمات فلانوعی. دو، الدعوة التي اشرنا الیها با اون دعوا هنا که در همون جزء ثانی در آخر صفحه 237 از جزء ثانی و توضیح این دعوا که ممکنه مرادشون این باشه اینجا بیان میشه. این است که منظور اخباری این باشد که انما تطابقت علیها آراء العقلاء، حد اکثر اون چی که اتفاق نظر دارن بر آراء عقلاء و استحقاق المدح و الذم فقط و مدح و ذم غیر ثواب و عقابت، چون این دنیویست اونا اخروی هست، این زبانیست اونا عملی هست، وقتی غیر هم بودن به استحقاق مدح و ذم از طرف عقلا در دنیا مستلزم استحقاق ثواب و عقاب از قبل مولا اونم در آخرت نمیشه. والذی ینفع، اونی که نافع هست در استکشاف حکم شاره و از این طریق میشه به حکم شرعی رسید، و بس ثانی استحقاق ثواب و عقاب مستلزم حکم شرعی است، ولا یک فل اول که مدح و ذم باشه، از این طریق امر شرعی و نهی شرعی قابل اثبات نیست. ولو فرزه، پس از اینا دو مناطن استلزامی هم در کار نیست. ولو فرزه انا سهنا، اگرم بر فرض محال ما تصحیح بکنیم استلزام را برای ثواب و عقاب، بگیم مدح و ذم مستلزم ثواب و عقاب هست، فان ذلک لا یدرکو، ولی میگیم این معنا را ادراک نمی کنن کل احد، خیلی از مردم نمی تونن این معنا را درک بکنن، لذا دنبالش امر شرعی و نهی شرعی میخواد، مجرد حکم عقل کافی نیست. ولو فرزند و ادرکو کل احد، در فرضم که همگان این معنا رو درک بکنن، فان ذلک لیس، این حکم عقلی و این استلزام لیس کافیان برای دعوت الی الفعل، به انجام کار، الا عند الفز من الناس، اگر در نزد گروه انگشت شمار و قلیلی از مردمان، حالا اگه تقدیر فرز استلزام باشد نباشد، هر جوری که فرض بکنیم، بالاخره فلا یستغنی اکثر الناس از توجیه یک امری، متوجه نمودن یک امری از طرف مولا یا یک نهی از طرف مولا در مقام دعوت به فعل مال امر یا زجر از فعل مال نهی، احتیاج به امر و نهی شرعی. نتیجه بگیریم، و اذا کان نفس و ادراک الحسن و القبح غیر کافن در مقام دعوت، اگر مجرد این معنا کافی نیست، بل محفوظ این است که لم یقم دلیل سمعیون از خارج بر این حکم شرعی، فلا نستطیع، پس ما نمیتونیم ان نحکمه، بیم که شارع مقدس لهو امرون و نهیون علا طبق حکم العقل، هرچرا عقل حسن دانش شارع مقدس هم امر شرعی داره یا قبیح دانش شارع مقدس نهی شرعی داره، نمیتونیم که حتما چنین چیزی بوده، ولی قد اکتفا از بیان این امر و نهی صریحا نگفته، اعتمادن علا ادراک العقل، چون عقل میفهمیده دیگه نگفته. این یک احتماله. لیکن حکم العقل کاشفن از حکم شرعی، تا از این طریق به حکم شرعی برسیم، بگیم بوده و نگفته. چرا لا نستطیعو به چنین مسئله ان نحکم به کذا و کذا لاحتمال ان لا یکون للشارع؟ چون ما احتمال میدیم که نبوده باشد برای شارع یک حکم مولوی بر طبق حکم عقل حین اذن، یحتمل بوده و نگفته، یحتمل اصلا نبوده. به ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، چون مدار بر قطع است در مقام. باید یقین بکنیم چنین امر و نهی هست و چنین یقینی برای ما حاصل نشد، احتمال که آمد استدلال دیگه غلط. ول جواب این نوش همچین از قد اشرنا در همون حاشیه پاورقی منظوره حاشیه جلد دوم صفحه 238 الا ما یه مطلبی که یفند دو و یبتل و اشق اول را منحاز دعوت ثانیه، از دعوت نوشته دعوا منحاز دعوت ثانیه. شق اول که اینا دوتا مناطم غیر همان، از قلنا در اونجا گفتیم که الحق این است که معنی استحقاق مد لیس الا همون معنی استحقاق ثواب، اینا عینیت دارن. و معنی استحقاق زم لیس همون الا همون استحقاق عقاب، نه اینکه اینها دو شیئن که احد مستلزم دیگریست، نه دو چیز نیستن. لان حقیقت المده و المقصود از اون مد و المجازات و بالخیر که از مقوله عمل باشه، این همون ثوابه، نه مد به لسان تنها. و حقیقت مذمت و مقصود از او اول مجازات و به شرک عمل باشه، نه ذنب به لسان. و هذا المعنى هو الذي يحكم بالعقل، عقل هم به همین معنا حکم میکند، یعنی مجازات به خیر یا مجازات به شر. این آدم مستحق کتکه، اون یکی مستحق پاداشه. ولذا قال محققون از فلاسفه این که مدح شارع همون ثوابشه، ذنب شارع همون عقابشه، و ارادو این معنا رو که نام از مقوله عمل هستن، مجازات به خیر یا مجازات به شر. فلذا مسئله از استلزام بالاتر عینیت، هر جا مدح و ذنب بود بدانید که ثواب و عقاب هم هست، بل بالاتر. نه تنها مسئله عینیت هست، به نسبه الله تعالی از الله معنا مفهومی نداره و معقول نیست که ما فرض بکنیم استحقاق مدح و ذنب لسانیه این را اندهو، اونجا مدح و ذنب زبانی معنا نداره. و لیس مجازات و شارع بالخیر الا ثواب دادن، و لیس مجازات و به شر الا همون عقاب کردن، کما اینکه در روایات آمده. و اما شق ثانی از این دعوا که گفتیم نفس این ادراک کافی نیست، دلیل شرعی هم نداریم و الاخر نمیشد به حکم شرعی رسید. و اما شق ثانی از این دعوا فالجواب عنه، جواب از این شق ثانی این است که انه لما فرزه، چون که لما کان المفروض، چون که مفروض بحث ما این است که مدح و ذم از قضایای مشهوره هستند که تطابق علیها آراء العقلا کافتن، فلا بد الا ولا بد ان یفرز فیه، چاره ای نداریم جز این که فرض بکنیم در این مدح و ذم ان یکون صالحا لدعوت کل واحد من الناس، این صلاحیت دعوت داره. کی گفت که نداشته باشه؟ حکم عقل کافی نباشه؟ این اشاره به اون ولو فرز هستا، اما شق ثانی ولو فرز، شق اول اون قبلش بود که گفت اینا استلزام ندارن، ما گفتیم از استلزام بالاتر عینیته. شق ثانی که بر فرض استلزام باشد فلان، گفت این کافی نیست، اونو بخواد رد بکنه، که گفته این صلاحیت نداره. و من هنا که این از قضایای مشهور است و صلاحیت داره، نقول این چنین میگیم انه او معهاز الفرض، با وجود این فرض که این حکم عقلی تطابق علیها آراء عقلا و صلاحیت داره، برای همین جهت است که میگیم با وجود این فرض یستحیل و از محالات از توجیه و دعوت متوجه ساختن یک دعوت مولوی از طرف خداوند متعال ثانیان، یعنی در مرحله دوم بعد از حکم عقل، دیگه معنا ندارد یک امر مولوی در کار باشه. لاستحالت جعل دایی، چون محال و ممتنع از جعل دایی، امر به منظور جعل دایی است، و اینجا خود به خود دایی در انسان هست، مستحیل است جعل دایی در این شخص و فرض وجود چیزی که صلاحیت داره برای دعوت عند المکلف که همون حکم عقل باشه، استحاله دارد الا من باب تأکید و لفت نظر، توجه بیشتر، عنایت بیشتر، تأکید مضاعف از این باب. و برای همین جهت که استحاله داره جعل دائی ذهب ناهناکه در اون بخش ملازمات الا این که اوامر شرعیه که الوارده در موارد حکم عقل مثل وجوب طاعت و نحو این وجوب معرفت یستحیل در این اوامر ان تکون اوامر تأسیسیه یعنی مولویه، محال است که امرش امر مولوی باشه، بل هی اوامر و تأکیدیه یعنی امر ارشادی هستن نه مولوی. و اما این نهازل ادراک این چند سطر رو میمونه برای جلسه بعدیش.